ما توی سه هفته دیدیم برخی از این دوستانی که حالا بعضا شناخته شده هم هستن، تیریبونی هم حالا در فضای عمومی یا مجازی دارن، مدام در یک روز بعضا چندین بار تحلیل در قالب خبر کد تحلیل مطالبی رو میگفتن که خب در میدان اتفاق نمی افتاد.
بله.
و خب مشخص یا اشراف نداشتن یا متاسفانه دچار توهم بودن.
بله.
دسته دیگه هم که اشاره میشه کرد کسانی که بیان حالا با استناد اتفاقاتی که داره در میدان میفته بیان فضای خطرناک ناامیدی و یأس و بیتفاوتی رو القا میکنن.
بله.
خب ما فراموش نکردیم خب تحولات این منطقه مگر امروز دیروز رقم خورده. این منطقه طی دهه های اخیر در درگیر چالش و درگیری و جنگ و داستانه از این دست بوده. اگر یک نقطه عطف رو یک مبدع رو شگیری رژیم در منطقه در نظر بگیریم، یعنی حلوش 7-8 سال اخیر، خود صهیونیست‌ها میدونن اونها در طول این حدود 7-8 دهه تقریبا آمارها میگه که نبوده که یک دهه رو بدون جنگ سپری کرده باشن. و خب اون جنگ های متعددی که اینها یا عاملش بودن یا طرف در واقع درگیری بودن، و اتفاقاتی که در بعد از ورود آمریکا در قالب مبارزه با تروریسم وارد منطقه ما شدن و افغانستان و عراق رو اشغال کردن و اتفاقاتی که پیش اومد و این جنگی که 10 سال پیش آغاز شد، بحث جنگ سوریه و بعدش هم ظهور داشت تا امروز که داریم با هم صحبت میکنیم طوفان الاقصا و پیامدهاش. این منطقه همواره درگیر بوده و منطقه همواره در آشوب و تلاطم بوده و روزی طرفی دست برتر رو داشته و روزی در واقع برگشته. من دیدم آقای نتانیاهو دیروز در صحبت‌هایی که توی اون دادگاه داشتن برای فرار از اون فضایی که برای خود براش ایجاد شده گفته که این اتفاقی که در سوریه افتاد 100 سال یک بار اتفاق میفته.
بله.
حالا خواسته این اتفاق رو بزرگ کنه و به خودش نسبت بده برای فرار از مشکلات داخلی. کسی اونجا نبوده ایشون بگی که 20 سال پیش حکومت آقای صدام وقتی ساقط شد، هم صدام حکومت قدرتمندتری از حکومت بعث سوریه داشت، هم خود شخص صدام از بشار آدم مقتدرتری بود و در منطقه شخص بزرگتری محسوب میشد. ولی ما دیدیم دقیقا 20 سال پیش 2003 وقتی حالا 21 سال پیش ساقط شد، خب بله به تبعش اتفاقات بزرگی تو منطقه افتاد، ولی اون روز وقتی اتفاق افتاد شاید خیلی ها فکر میگفتن با همین در واقع ادبیات امروز تحلیل های ارائه دادن، ولی در نهایت اون چیزی که رقم خورد به نفع در واقع محور مقاومت و مردم منطقه رقم خورد. امروز هم همینه، یعنی امروز شما فرای فرمایشاتی که امروز تا انجام دادن و تبیین کردن آینده رو برای هم جریان مقاومت هم مردم منطقه،
هم ایران قوی
جان
و هم ایران قوی،
بله این روشن بود که آقا بالاخره ایشون برای این فرمایش ایشون اگه شما دقت بفرمایید خب امروز اتفاقی افتاده. اولا اتفاقی که امروز افتاده در واقع پایان ماجرا نیست.
بله.
اتفاقات جدی رقم خواهد خورد. یعنی تحلیل ما از تحولات داخل سوریه این استش که به این سادگی تحولات رو به ثبات و آرامش که نخواهد رفت. این ملغمه‌ای که امروز در داخل سرزمین شام اتفاق افتاده حالا رو آسایش آرامش نخواهد دید، تازه اگر در واقع متغیر رژیم صهیونیستی رو ازش فاکتور بگیم که خود این متغیر هم امروز با این کیفیت وارد شده و اصلا معلوم نیست سمت سوی تحولات به کدوم رو بره.
بله.
حالا میخوام به شما بگم ولی امروز میبینیم که یک تحلیلی امروز میگن که آقای متاسفانه خب شنیده میشه که آقا اصلا داره حضور 10 سال پیش ما رو نفی میکنه، میگه اگر میدونستیم امروز این میشه چرا 10 سال پیش در واقع ورود کردیم، که واقعا یعنی تحلیل های عباراتی توی این روزها آدم در فضای مجازی و غیر مجازی میبینه و میخونه.
بله.
و میشنوه.
بله.
که واقعا متعجب میشه که خب بله یک بخشی این رو هم عرض میکنم، یک بخشی از این ناراحتی و دلخوری و سرخوردگی رو قابل درک هست، بالاخره اتفاقی که افتاده اتفاق کمی هم نیست، اتفاق بزرگیه.
بله.
بعد از 53 سال یا 54 سال حکومت بس اونجا ساقط شده و خب تبعاتش رو در ابعاد مختلف دارن مردم میبینن. این اتفاق کوچیکی نیست، اینو نباید تقلیلش داد. ولی از اون طرف هم یک سری صحبت‌هایی رو در واقع این اتفاق رو ازش استفاده کنن، تعمیم بدن به یک سری مسائل دیگه و همه چی رو زیر سوال ببرن، نفی کنن، اصلا با خرد در تناقض هست که آقا تهدیدی که 10 سال پیش بوده اگر خب جلوش گرفته نمی‌شده اتفاق دیگری می‌افتاده. شما همینجوری که 10 سال پیش در مقابل اون تهدید ایستادگی کردی، امروز وظیفه و تکلیف داری که در مقابل این تهدید ایستادگی کنی.
دقیقاً.
و از همین الان باید برای تکلیف روشن باشه که برای تهدید 10 سال دیگه هم برنامه داشته باشی و آمادگی ایجاد کنی در خودش، در خودت. و اینکه بیای امروز به واسطه اتفاقاتی که افتاده بیای کل در واقع پروژه رو زیر سوال ببری و کل زحماتی که در واقع کشیده شده رو نفی بکنی، این اصلا فارغ از این که حالا در همسو باشد یا نباشد، میگم با خرد و تحلیل درست و منطق به نظر من سازگاری نداره.
مگه تاریخ رو آی دکتر نقطه گذاری کنیم، در بسیاری از تهدیدها علاوه بر اینکه خب وظیفه هر انسانی تو زندگی شخصیش، تو زندگی سیاسی، تو زندگی اجتماعی، بالاخره هر تهدیدی باشه، اولین وظیفه اینه که در مقابل اون تهدید ایستادگی کنیم، این سر جاش. ولی در نقاط مختلف تاریخ ما میبینیم که تهدیدها خیلی وقتا به عنوان برکت میتونه باشه،
بله،
به خاطر اینکه میتونه این تهدید تبدیل به فرصت بشه.
سعد سلیمانی نقل هست که حالا همه مردم حتما شنیدن،
بله،
که فرصتی که در دل تهدیدها وجود داره به صورت مجزا بعضا شما پیداش نمی کنی، یعنی در دل تهدید هست که
بله،
فرصت ها خلق میشن. و میگم روشن امروز خب برداشتی که حالا خیلی تحلیلگران سرمشت رهبری داشتن اینه که شاید لازم باشه مقاومت امروز همون تجربه سال 1985 و 2000 رو که در لبنان داشت امروز در سوریه پیاده بکنه.
بله.
و البته خب دیگه با یک تجربه بومی شده و یک در واقع کم یه تجربه اندوخته‌ای که از قبل داره و که خب کم هزینه تر و با تنش کمتری به نسبت در واقع 1985 امروز در 2024 یا در 2025 در سوریه بخواد این رو انجام بده. و همونجوری که دیدیم که اون مبارزه 15 ساله در لبنان منجر به اخراج رژیم صهیونیست شد، سرآغاز شکست های رژیم شد،
بله،
در منطقه ما انشالله همین هم در یک فاصله کوتاه‌تری با توجه به این که میگم دیگه تجربیات قبلی وجود داره و اصلا خب لبنان و سوریه شلشون متفاوت هست، یک شکست بزرگتری در نهایت تحمیل بشه که البته استاقا امروز فرمایش کردن گفتن این اتفاقات خواهد افتاد، هم هزینه خواهد داشت، گفتن اشاره کردن که جوانان غیور سوریه اجازه نخواهند داد،
بله، بله،
این اتفاقات رقم بخوره. البته میگم واقعا نکنید تفاوت تحلیل از استاقا با برخی از تحلیلگران در همین جاست، کاملا واقع بینانه است و کاملا به قول معروف فارغ از فضای فانتزی و آرمانی صرف است. گفتن این اتفاق میفت، البته هزینه هم خواهد داشت، تلفات هم خواهد داشت و مهمتر گفتن و قطعا زمان هم خواهد برد. یعنی اینکه امروز مخاطب ما یا در واقع تحلیلگر ما فکر کنه که شما با چند اقدام میتونید در این بازه زمانی کوتاه ورق رو برگردونید تو در واقع منطقه شامات، نه، این واقع بینانه نیست. یا اینکه بدون دادن هزینه، یعنی ما تو این 14 ماه که طوفان رخصه اتفاق افتاده هر اتفاقی حالا درست و غلط میفته که منجر به دادن تلفات و هزینه میشه، صداها بلند میشه. آقا مگر میشود شما بجنگی به هزینه ندهی یا تلفات ندهی؟ مگه طرف مقابل شما توی 14 ماه بدون تلفات و هزینه به این نقطه رسیده؟ نه، این روشن هست و انشالله ما این خطی که رهبر مقدم انقلاب ترسیم کردن برای منطقه انشالله صفارایی جدیدی اتفاق خواهد افتاد و انشالله در آینده نچندان دور مردم منطقه ثمرات این خط جدید و این در واقع این صفحه جدیدی که برای منطقه و مقاومت ایشالا توی منطقه رقم خواهد خورد خواهند.
بسیار عالی. به نظر شما تقویت روحیه مردم در چنین مواردی، در اکنون که میبینیم جنگ ترکیبی در حقیقت رخ داده، چقدر اهمیت داره تقویت روحیه مردم؟
اینجا وظیفه رسانه، وظیفه تحلیلگر و البته خود مخاطب. خب شما وقتی خودتون رو در معرض هر تریبونی و هر رسانه‌ای و هر گوینده و نویسنده‌ای قرار بدید، خب انتظار نداشته باشید که تأثیر نپذیرید. انسان تأثیر پذیر هست. خب این وظیفه اول، وظیفه خود مخاطب هست که هر به قول معروف از هر مرجعی یا از هر منبعی دریافت اطلاعات تحلیل نکنه. موضوع بعدی، خب سطح بعدیش خب رسانه است. همین رسانه شما، رسانه ملی شما و حالا رسانه غیر رسمی، و در سطح بعدیش هم تحلیلگر و کارشناسی که به قول معروف مطلع هست، صاحب تحلیل هست، اطلاع داره. باید همینجوری که اشاره کردم در بخش قبلی، با همین چارچوبی که رهبری امروز تحلیل کردن، واقع بینانه، واقع گرایانه، بدور از توهم، از اون ور بدور از یأس و ناامیدی. اصلا ما در مکتب اسلام چیزی مثل یأس و ناامیدی نداریم. امروز رهبری اشاره کردن ما نه حق داریم ناامید بشیم، نه حق داریم خسته بشیم. تکلیف نکنه، وقتی کسی که تکلیف مدار هست در هر مقطعی تکلیفش رو باید انجام بده. با همچین رویکردی و همچین چارچوبی باید بدون اینکه در واقع فاصله بگیریم و فوت وقت اتفاق بیفته،
بله،
برای مخاطب داخلیمون و حتی مخاطب منطقه‌ایمون محتوا تولید بشه و به قول معروف این تکی که به ذهن مخاطب ایرانی و حالا منطقه‌ای ما که همسوی با ما زده شده و خیلی حالا بالاخره ناامیدن، احیانا خدای نکرده مایوسن یا سرخورده شدن، اینها بازیابی بشه و بتونن با توجه به روندی که انشالله تحولات هم کم کم شکل خواهد گرفت یه بازیابی صورت بگیره و انشالله مردم بتونن دوباره اون فضایی که قبلا داشتن رو در ذهنشون داشته باشن.
بسیار خیلی متشکرم از شما جناب دکتر افراخته بزرگوار، کارشناس مسائل بین
الملل.
خواهش میکنم، ارادتمند. ممنون که شما هم وقت گذاشتید. خدا نگهدار.
ممنون. خدا نگهدار.
کسی به حرم بی مدد نخواهد رفت. امروز چهارشنبه است و چهارشنبه امام رضایی، روز امام رضاست. میخوایم از امام رضا بیشتر بگیم. همه ما پشتمون گرم به امام رضامون، به نگین ملک ایران حضرت امام رضا جان. با لبیک یا امام رضا و 3955 با ما همراهی بفرمایید. خیلی دوست داریم پیامک های زیبای شما رو و درد دل هایی که با امام رضا دارید از شما داشته باشیم. پس با لبیک یا امام رضا در کنار ما باش. و یک سوال هم سوال پیامکی ماست. به نظر شما یکی از مطرح ترین الگوهای جبهه مقاومت کدام شخصیت؟ شما معرفی کنید. شما یک شخصیت مطرح الگو در جبهه مقاومت رو برای ما معرفی کنید. لبیک یا امام رضا. کسی قدم به حرم بی مدد نخواهد زد، بدون واسطه دم از احد نخواهد زد. گدای کوی رضا باش کان امام رؤوف، به سینه احدی دست رد نخواهد زد.
سوز جگره
مهدی حسین زاده از تبریز گفتم فقط حضرت آقا رهبر معظم انقلاب، به یاد امام رضا جانمون هستیم، لبیک یا امام رضا. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا، علیک آلاف و تحییت و السلام. خیلی متشکرم از همراهیتون. رسیدیم به ساعت 15:15 و همونطور که اطلاع دارید ما ساعت 15:15 تا ساعت 15:30 همراه میشیم با رادیو عربی و برنامه فلسطین الیوم. به دوستانمون در فلسطین الیوم سلام عرض میکنیم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم عبر أثير إذاعة طهران وكذلك إذاعة صوت المقاومة. نكون وإياكم في هذا البرنامج فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: تحولات المنطقة ومعادلة محور المقاومة. ما الذي تحمله جبهات المواجهة مع العدو في ظل تمدد عدوانه؟ هل من تغيير في معادلة الصراع في ظل ما تشهده الساحة السورية؟ وماذا في تأكيدات قائد الثورة الإسلامية لثبات محور المقاومة؟ إذن تحولات المنطقة ومعادلة محور المقاومة محورنا في هذا البرنامج. نبدأ من غزة مستمعين الأكارم، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيو أمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 32 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
يوم ساخن من أيام الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، غارات إسرائيلية مستمرة في كل مكان سواء في ساعات الصباح أو حتى في ساعات المساء. جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات على مدينة رفح جنوب قطاع غزة كالمعتاد. 9 شهداء ارتقوا في غارات متفرقة، 3 شمال غرب المدينة، 3 شمال المدينة، 2 شرقها، و1 في وسط المدينة، مع الاستمرار في تدمير منازل الفلسطينيين مع التركيز هذه المرة على حي الجنينة شرق مدينة رفح. جيش الاحتلال الإسرائيلي واضح أنه يعدم كل من يحاول الدخول إلى المدينة، ومحاولات الفلسطينيين للأسف للعودة إلى منازلهم لا تتوقف في هذه المدينة. شرق خان يونس أيضا شهد سلسلة من عمليات القصف المدفعي التي أدت إلى وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين. الفلسطينيون في وسط قطاع غزة أيضا شيعوا 11 شهيدا هذا اليوم، 8 في مخيم النصيرات و3 في مخيم البريج، قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غارات متفرقة، لكن أعنف الغارات تبقى أيضا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي جدد عمليات القصف ما أدى لاستشهاد ممرض ونجله في بلدة بيت لاهيا وثلاثة مواطنين في شارع الشيماء في نفس البلدة، مع تحذيرات من وفاة عدد من المواطنين أو حوالي 80 جريح ومريض في المشفى الأندونيسي شمال بلدة بيت لاهيا، حيث يحاصرهم جيش الاحتلال يمنع عنهم إمدادات الطعام والشراب. في بلدة بيت حنون المجاورة أيضا دفن الفلسطينيون في البلدة جثامين الشهداء من عائلة الكحلوت الذين قتلهم جيش الاحتلال دون أن يتمكنوا من نقلهم حتى إلى المشافي، مع غارة جديدة أدت إلى استشهاد 2 من المواطنين الفلسطينيين. وقبل قليل شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة أدت لاستشهاد 3 من المواطنين وأصابة أعداد أخرى بقصف منزل مكون من عدة طبقات. جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل عمليات القتل في كل مكان من قطاع غزة، ولا تزال طائرات الاحتلال الإسرائيلي تحلق في الأجواء منذرة بتكرار القصف.
هذا ووثقت المقاومة الفلسطينية مستمعين الكرام عمليات نوعية والتحام مقاتليها ضد قوات الاحتلال في محاور قتال متعددة داخل قطاع غزة ضمن معركة طوفان الأقصى المستمرة. ونشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس مشاهد عن استهداف آليات الاحتلال في كمينين في محور القتال في حي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع. وأظهرت المشاهد استهداف القسام جرافة عسكرية من نوع D9 واستهداف دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105. كما وأوضحت المقاطع تفاصيل كمين يوم الجمعة في 6 من كانون الأول ديسمبر 2024 واستهدفت خلاله القسام 3 دبابات ميركافا. بدورها عرضت سرايا القدس مشاهد عن التحام مجاهديها ضد آليات الاحتلال وجنوده المتوغلين وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. ومن جهتها نشرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مشاهد عن دك قوات الاحتلال في محور نتساريم جنوبي مدينة غزة بقذائف الهاون بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم ردا على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. وعرضت كتائب شهداء الأقصى مشاهد عن قصفها تجمعا لجنود الاحتلال المتمركزة في محيط نادي خدمات جباليا شمالي قطاع غزة بقذائف الهاون. ما الذي تحمله جبهات المواجهة مع العدو في ظل تمدد عدوانه؟ هل من تغيير في معادلة الصراع في ظل ما تشهده الساحة السورية؟ وماذا في تأكيدات قائد الثورة الإسلامية لثبات محور المقاومة؟ تحولات المنطقة ومعادلة محور المقاومة محور حديثنا. أهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا. أحرقت تل أبيب كل مراكب السوريين بعد إحراقها لدباباتهم وطائراتهم، ولم تترك لهم خيار الإبحار في طرف تحديد مستوى العداء معها، راسمة شكل الحكم المقبل الذي تريده في دمشق عبر قول وزير حربها إسرائيل كاتس: من سيمشي طريق بشار الأسد بمعاداة تل أبيب سيلقى مصيره. دمرنا 80% من قدرات الجيش السوري، قال جيش كاتس، أما دباباته فمشت نحو ريف دمشق بلا حسيب أو رقيب، مستبيحة آلاف الكيلومترات المربعة من الأراضي السورية. هو ربع الساعة الأولى من عمر الحكم الجديد التي كانت كافية للكيان العبري للتحكم بالمشهد السوري بلا أي منازع، مستفيدة من وقت سوريا الضائع بين حكمين. ومهما كان شكل الحكم الجديد فأن العبرة بشكل الموقف الذي سيكون من هذا العدو الصهيوني، وكيف سيكون التعامل مع أطماعه وخياراته في الخيارات على الأرض السياسية. تم تشكيل حكومة محمد البشير الانتقالية مستمعينا الأكارم لعمر 3 أشهر كما قال، بعدد محدود من الوزارات المهمة وغابت عنها وزارة الدفاع. العدوان الصهيوني على سوريا يوازيه الإجرام نفسه المتواصل على طول مساحة غزة، وجديده اليوم المزيد من الشهداء في النصيرات وجباليا، فيما كشفت المقاومة الفلسطينية عن مشاهد لكمائن استهدفت آليات عسكرية صهيونية أتت عليها وأطقمها. فيما كانت القوات المسلحة اليمنية عند إسنادها لغزة ومقاومتها وأهلها مستهدفة يافا وعسقلان بمسيرتين انقضاضيتين، ومعهما كانت الصواريخ اليمنية تلاحق سفنا حربية أمريكية في خليج عدن كانت قد اعتدت على الأراضي اليمنية. ومن يمن الأحرار إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي ثبات محور المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني والاستكبار العالمي وتعاظم هذا المحور وإنجازاته على الأرض مقابل ما يحيكه الأعداء ضد الأمة ومقدراتها. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
يواصل سلاح الجو الصهيوني حملته الجوية الواسعة لتدمير قدرات الجيش السوري بشكل كامل وإبقاء سوريا منزوعة من أي قدرة عسكرية يمكن أن تدافع فيها عن نفسها في وجه العدوانية الإسرائيلية. الأوساط الصهيونية رأت في هذه الحملة فرصة لإضعاف سوريا، ما يسهل عملية تفكيكها من الداخل والرهان على تطوير العلاقة بين تل أبيب وبعض القوى والمكونات بعد حرمان الدولة المركزية من القدرة على السيطرة عبر تحطيم قدراتها العسكرية.
هذا الوقت من الفوضى في الوضع الجديد في سوريا، حيث يجري الاستعداد لنظام جديد يعطي إسرائيل فرصة ملائمة من أجل إعداد كل السيناريوهات المحتملة وضرب القدرات السورية. وقد شن سلاح الجو عشرات الغارات على طول جنوب سوريا، وقد ركز بالغارات على السلاح الاستراتيجي وصواريخ أرض-أرض وصواريخ بر-بحر، وهذا سلاح مهم شكل تهديدا على إسرائيل، وفي الجيش الإسرائيلي لا يفوتون هذه الفرصة من أجل ضرب هذه القدرات.
نحن أمام انعدام وضوح للمشهد، وكلما تم تدمير المزيد من بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات في سوريا، كلما تم تقليص ترسانة الصواريخ والمواد الكيماوية، فسيكون لدى اللاعبين الجدد القليل من الأدوات للعب مقابل إسرائيل، لذا هذا هو الوقت الملائم لفعل ذلك.
انظروا ما أجمل هجوم الجيش الإسرائيلي ومبادرته مسبقا، كم نحن نمنع خسائر في الأرواح وكم وفرنا بذلك على الميزانية الأمنية. نحن نقضي على التهديدات ونحسن شروط الدفاع ونقطع مسبقا أي مركزية في المحور المعادي.
المحللون الصهاينة ركزوا على تطورات الحادث السوري وعلى ما تمخض عنه من إضعاف لمقدرات قوى المقاومة في المنطقة وفق تعبيرهم، وكيف سيخدم ذلك مصلحة تل أبيب وسط تحذيرات واضحة من التورط عميقا في الأزمة السورية.
سقوط النظام السوري الذي كان جزءا أساسيا في محور الشر الممتد بين إيران وبيروت يمثل نبأ جيد ومفرحا لإسرائيل، وهذا يعطي تفوقا هائلا، ونحن لا يمكن أن نأسف على تلك اللحظة.
يجب أن نلجأ إلى الحذر المطلوب مثل السيطرة على الحرمون السوري وعلى المنطقة العازلة، لكن لا مصلحة لنا بالدخول في هذه القوة الكبيرة المسماة سوريا بعد سقوط بشار الأسد. هذه مساحة فوضى ونحن لا نعلم كيف ستنتهي الأمور هناك، ومن الواضح أن مصلحة إسرائيل هي إيجاد تحالفات إقليمية مثل العلاقة مع الإمارات والسعودية والأردن ومصر ومع كل من لا يرفع علم الإخوان المسلمين أي تركيا وشركائها في سوريا الآن.
خبراء الصهاين رأوا أن حكومة نتنياهو منشغلة بأزماتها الداخلية وأنها تستغل الحدث في سوريا لتسجيل نقاط داخلية ولا تفكر في استغلال الحدث الإقليمي الكبير لخدمة المصالح الاستراتيجية العامة لكيان الاحتلال.